قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت همه حضار گرامی و عزیزانی که در فضای مجازی بحث و پیگیری می کنند. در ابتدای سخن جا دارد تسلیت عرض بکنیم شهادت بانوی گرامی اسلام دخت نبی مکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و امیدوار هستیم که از شیعیان عامل و معنوی اون حضرت باشین و ما رو به عنوان شیعیانشون بپذیرند. رویدادی که در خدمت عزیزان خواهیم بود در واقع ذیل چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی هست با عنوان پژوهش و حکمرانی. عنوان نشست ما بحث حکمرانی اسلامی و معنویت هست. مقدمتاً باید عرض بکنم که تلقی ما از بحث معنویت و حکمرانی در واقع یک تلقی شاید امنیتی بوده تا کنون، یعنی به جهت اون نکاتی و اون تحولاتی که در عرصه معنویت در دنیا بوده، معمولاً فضاهای حکمرانی و در واقع حاکمیتی نگاه تهدیدی به معنویت داشتن و از منظر امنیتی و سلبی نگاه میکردن به معنویت. اما در حکومت اسلامی و در حکمرانی اسلامی به نظر میرسد که شاید اکنون زمان اون فرارسیده که ما یه مقداری فراتر از این نگاه به معنویت نگاه بکنیم. این که تعاملات معنویت با حکمرانی چه تعاملیست، شاید از این منظر که خود معنویت میتونه در واقع به ارتقاء حکمرانی از طریق مشارکت کمک بکنه، یا اینکه معنویت ها امروزه شاید به عنوان عامل در واقع پدافندی باشن، پدافند غیر عامل باشن در اثر در واقع ترویج معنویت در جامعه، ما بتونیم در واقع یک عایق در واقع معنوی ایجاد بکنیم و در این تهدیدات رو از بین ببریم. خلاصه نگاه به معنویت و تعامل معنویت و حکمرانی امروزه جای اون دارد که فراتر از بحث امنیتی نگاه بشه و این مناسبات در واقع میتونه کمک بکنه به هم فهم ما از حکمرانی، هم فهم ما از معنویت و هم افزایی این دوتا با هم. خب پژوهشکده اخلاق و معنویت شاید 3-4 سالی هست که گروه معنویت و معنویت اسلامی و پژوهش معنوی رو اضافه کرده به پژوهشکده، با در واقع همتی که آقای دکتر شاکر نژاد داشتن تو این چند ساله. یکی دوتا همایش هم برگزار کردن در این زمینه. امروز خود ایشون میخواستن حضور داشته باشن، یه مقداری معرفی بکنن، اگه فرصتی بود من کارهای پژوهشگر رو تو بحث معنویت معرفی خواهم کرد، ولی ایشون براشون مشکلی پیش اومد، گفتن که اگر میشه این بحث در واقع بنده مزاحم بشم و اداره بکنم و از استادی استفاده بکنیم حالا در فرصت مناسب تری ایشون. اما بحث هم در واقع حکمرانی اسلامی و معنویت رو ما امروز انشاءالله از آقای دکتر محمد رضا مالکی استفاده خواهیم کرد. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق هستند. عزیزان اگر حضار سوالی داشتن میتونن مکتوب بکنن، ما در خدمتشون هستیم. یه زمان شاید 40 دقیقه 45 دقیقه در اختیار آقای مالکی قرار میدیم، شاید بخوام بحث حکمرانی رو یه مقداری ابعادش رو در واقع باز بکنن، گرچه به نظر میرسه که اون بعد معنویت بیشتر آقای شاکر نژاد باید اینجا طرح می‌کردن. اما تا اونجایی که امکان داره اون لینک ها و ارتباطاتی که حکمرانی به معنای صحیح کلمه میتونه با معنویت مرتبط بشه رو انشاءالله از شما در واقع خواهیم شنید و در خدمت شما هستیم. یه زمان 45 دقیقه‌ای برای ارائه بس بعد در ادامه خدمتتون خواهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ایام سوگ شهادت خانم فاطمه زهرا را خدمت شما دوستان و عزیزانی که خدمتشون هستیم عرض تسلیت دارم. انشالله که حضرت به چشم مادری به ما نگاه کنه و ما رو در مسیر زندگی کمک، یاری و هدایت بکنه. بحثی که خدمت شما من میخوام ارائه بدم در نسبت با، یعنی مفهوم حکمرانی به مثابه یک مفهوم نوپدیدی که ما اکنون درگیریم باهاش و بررسی تاریخ علمی این مفهوم و نسبتی که ما با این مفهوم جدید قرار برقرار بکنیم رو خدمت دوستان هستم. حالا به اقتضای وقتی که دارم سعی میکنم که یک مقداری بحث حکمرانی رو تعمیق بکنم و نشون بدم که چگونه ما از مفهوم گاورمنت به مفهوم گاورننس رسیدیم. چرا امروزه بر سر زبان سیاستمداران، بر سر زبان اندیشمندان حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد مفهوم حکمرانی به قول معروف نقل مجالس شده و این مفهوم ازش استفاده میکنن، چه استفاده انتخاباتی، چه استفاده واقعی، استفاده پژوهشی، و از حکمرانی جدید صحبت میشه در دنیا. ما اگر نسبت خودمون رو با این مفهوم نوپدید روشن نکنیم قاعدتا درک درستی و کنش درستی نسبت به تحولات اندیشگی در تاریخی که در اون قرار داریم نمیتونیم انجام بدیم. لذا سعی میکنم که حکمرانی رو اولی بررسی بکنیم و بعد معنای حکمرانی معنوی رو یه اشارت و مایی بکنیم. خب از اون جهتی که بنده تخصصم اخلاق و معنویت نیست، لذا خب قاعدتا این بحث اینجا نحیف میشه. مقداری دوست داشتم از آقای دکتر شاکر نژاد بحره بریم تو این زمینه، ولی خب ایشون به دلایلی ما رو محروم کردن از فیض حضورشون و از سوال ما ادامه دیم. شاید در یه فرصتی بیشترین بحث رو جلو ببریم. خب من به عنوان مقدمه یه بحث دارم، تعویق در مواجهه با امور نوپدید. بحث دومم تاریخ علمی مفهوم حکمرانیه. بحث سومم امکان حکمرانیه که فکر نمی‌کنم دیگه بیشتر بتونم جلو برم، ولی اگر تونستیم جلو بریم یه وقت اجازه داد. عقلانیت‌های جدید که نهایتاً منجر به شکل‌گیری حکمرانی جدید و نیو گاورننس میشه رو بهش می‌پردازیم که چگونه ما به یک عقلانیت جدیدی و متناسب با اون به یک حکمرانی جدید رسیدیم، و اگر بتونیم جلوتر بریم میتونیم چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی فرهنگی رو که بحث معنویت هم از سنخ نوعی از حکمرانی معنویه، حالا از دو منظر، البته منظرهای بیشتری هم هست، از دو منظر بتونیم بررسی بکنیم. بحث اول تعویق در مواجهه با امور نوپدید هست. نکته اولی که خدمتتون عرض میکنم بحث وضعیت پروبلماتیکه. نکته اینه، بنده از روی پاورپوینت این نکته رو میخونم، حالا اگه نیاز به توضیح بود این مقدار کوچکی هم توضیح میدم. تا وقتی در درک مفاهیم با چالشی روبرو نیستیم در یک وضعیت عادی قرار داریم. همه چیز داره طبق روال جلو میره. وضعیتی که همه چیز در جای خود مستقره، اما مشکل زمانی به وجود میاد که برخی از مفاهیم تلاش میکنن از بستر و جهانی دیگر به فهم مشترک و عمومی جهان ما راه پیدا بکنن. یه مفهومی در یه جهانی، یه پریدهی در یه جهانی و متناسب با اون یک مفهومی شکل میگیره در یک جهان دیگر و بعد تلاش میکنه این مفهوم به دلایل مختلف وارد جهان ما بشه، مثل مفهوم گاورننس. خب این امر مستلزم اونه که مفهوم پیشین در یک وضعیت متزلزل و تردیدآمیز قرار گرفته باشد، وضعیتی که به لحاظ ذهنی و یا عینی و انضمامی کارهای خود رو از دست داده باشه. چه وقت مفهوم گاورننس وارد ادبیات علمی میشه؟ وقتی که مفهوم قبلی کارایش رو از دست داده باشه، تردید در کارایش به وجود اومده باشه یا متزلزل شده باشه. مفهوم قبلی گاورننس بود، یعنی ما اگر که احساس میکنیم در حکومت کردنمون دچار مشکل هستیم، سعی میکنیم که این حکومت کردن رو یک بازخوانی بکنیم و به یک شکل جدیدی از نوعی دیگر از نسبت دادن امور و هدایت امور به سمت اون هدف انجام بدیم که حالا اسم جدیدی هم براش میذاریم گاورننس. پس وضعیت اول اون وضعیت تردیدآمیز متزلزل. خب این میتونه ذهنی باشه یا عینی، یعنی واقعا ما در یک وضعیت مشکلی قرار گرفته باشیم، یا نه فکر میکنیم که در یک وضعیت تردیدآمیز یا در یک وضعیت مشکل قرار داریم. به هر حال این وضعیت یک وضعیت پروبلماتیکه که ما نیاز داریم که ازش عبور بکنیم. مفهوم حکمرانی جدید در بستر تولد خود معنا داره و اکنون در ایران به نقل محافل تبدیل شده. بهره بردن از این مفهوم شاید گاهی از سر تفنن یا تقلید باشه، اما ناگزیریم که نسبت انسان ایرانی اسلامی و جمهوری اسلامی با اون مفهوم روشن بشه. مفاهیمی که در بستر دیگر معنا دارن لزوماً برای ما معنادار نیستن. اگر مفهومی در یک ساخت فرهنگی دیگری شکل گرفته و در اون ساخت فرهنگی معنا داره، این به اون معنا نیست که برای ما هم معنادار باشه و لزوماً ما به اون مفهوم نیازمند باشیم. لذا نیاز به این داریم که ما یک نوع مواجهه‌ای با اون پیدا بکنیم، بدونیم که چگونه باید با اون رفتار بکنیم. کار نهاد علم اینه که پدیده‌های مبهم را به امور قابل فهم تبدیل کنه، اما از احساس مسئله تا تعریف مسئله خلایی وجود دارد که فرصت بازشناسی درست پدیده و تعریف آن رو فراهم میکنه. ما از وقتی که یه احساس مسئله داریم تا این وقتی میخوایم مسئله رو تعریف بکنیم، یک گپی، یک فاصله وجود داره که اون فاصله رو ما باید ازش استفاده بکنیم. ما اینجا از مفهوم تعویق در مواجهه با مفاهیم و امور نوپدید استفاده میکنیم و از واژه پستپون استفاده میکنیم که این مفهوم رو از مانهایم استفاده کردیم. چرا؟ چون که تعویق زمانی اهمیت پیدا میکنه که نظام سیاسی برای کنش امکانهای پیش رو داره، مثلا الف ب جیم، و این امکانها نمیتونه از امکانها فراروی بکنه و به چیز دیگری بیندیشد. لذا این تعویق به ما این فرصت رو میده تا جهان امکانهای نوعی رو پدید بیاره تا ما بتونیم در نسبت با خودمون امکان جدید رو برگزینیم و انتخاب بکنیم و سلکتش کنیم. این تعویق سبب گسترش افق دید ما و سلطه فکری هرچه بیشتر ما بر جهان میشه. اگر ما در مواجهه با مفهوم نوپدید سریع اون مفهوم رو از بستری که توش متولد شده به بستر خودمون بیاریم و او رو استفاده بکنیم، ممکنه که ما رو در یک ضرورت ها و یک در یک وضعیتی قرار بده که ما برای ما مشکل ساز بشه. لذا باید با استفاده از این تعویق در مواجهه امکانهای جدیدی شکل بدیم و این امکانهای جدید به ما کمک بکنه در مواجهه. خب حالا این نکات مهمی نیست، عبور بکنیم. بیم تاریخ علمی مفهوم. این حکمرانی به مثابه یک دانش نوپدید ذیل دانش مدیریت دولتی قابل بحثه و در تاریخ علمی این مفهوم ما میبینیم که این مفهوم یک پشتوانه‌ای از این دانش داشته. دانش مدیریت دولتی دانشی است که مسئله اساسی اون اداره است. یعنی دانش مدیریت دولتی میخواد اداره رو یا چگونه اداره کنیم، اصلا اداره چیست و چگونه امور رو در نسبت با همدیگه قرار بدیم تا اون هدف ما محقق بشه. مدیریت دولتی سنتی معتقد است، حالا اون مدیر دولت سنتی که شکل گرفت معتقد به چیه؟ اداره وقتی به درستی انجام می شود که از سیاست جدا باشه. یعنی مدیر دولت سنتی اولین حرفش این بود که سیاست رو از اداره جدا بکنید. اداره یک دانش مستقله بدون اینکه سیاست در اون مداخله کنه. سیاست در اون تأثیر گذار باشه میتونه امور رو به شکلی هدایت بکنه که هدف به درستی محقق بشه. اداره دانشیست که برخلاف سیاست که عرضه منازعات است قواعدی دارد که اگر به درستی رعایت شد میتواند کارایی داشته باشه، افیشنسی داشته باشه. چه موقع ما افیشنسی داریم؟ وقتی که اداره خودش رو از سیاست جدا بکنه، مثل یک دانش فیزیک، مثل یک دانش که قواعد کلی داره، اون قواعد رو ما بدونیم میتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم. مهم اینه که از سیاست جدا بشه. هیوز اما در کتابی، من اینا دارم میگم تا برسیم بگیم چرا حکمرانی به وجود اومد. این تاریخ خیلی مهمه که ما اگر متوجه نباشیم که در تاریخ علمی چگونه از بحث اداره، یعنی از مقاله The Studies of Administration وودرو ویلسون چگونه برسیم به حجم زیادی از مقالات در حوزه گاورننسی که این دوستان در حال تولید کردن اون هستن. هیوز در کتابش به ایده ویلسون سه نقد جدی وارد میکنه. میگه شما مشکل متخصص و سیاستمدار دارید، یا به قول معروف دانشمند و سیاستمداری که وبر کتابش رو نوشت، مشکل بهترین راه رو دارید، مشکل بوروکراسی دموکراسی دارید، همه تضادایی که به مدیریت دولت سنتی وارده، مشکل عدم توجه به انتخاب عمومی رو دارید. در مقابل مدیریت دولتی سنتی، هیوز مدیریت دولتی نوین یا نیو پابلیک منیجمنت رو طرح میکنه که این ایده هیوز به جای تمرکز بر فرایند اداره، بر مدیریت یا اون بر شخصی که در حال مدیریت تاکید میکنه، تمرکز از فرایندی که امور رو سامان میده و یک شخصی قرار میگیره که اون شخص قراره با توانایی‌های خودش بهترین نتیجه رو کسب بکنه و بهره‌وری بالاتری رو به دست بیاره. یعنی اونجا هدف از اداره افیشنسی بود، اینجا تبدیل میشه هدف از اداره کارایی بود، هدف از اداره از کارایی به بهره‌وری تغییر پیدا میکنه یا پروداکتیویتی. پس این یک شیفت دیگه‌ای که در این قضیه به وجود میاد. هیوز بعد مورد انتقاد دن هارت، مؤسس مکتب خدمات عمومی نوین قرار میگیره، The New Public Service. دن هارت تو کتابش با همین عنوان مدیریت دولتی نوین رو نقد میکنه و میگه که مدیریت دولتی به مثابه یک کار تجاریه که مدیر مسئول همچون یه فعال تجاری مانند یک فرد بازاری کار بکنه. بنابراین همانطور که از کتل نقل میکنه، مدیریت مبتنی بر قانون و قدرت به مدیریت مبتنی بر بازار تبدیل کرده و رقابت تبدیل شده. یعنی داره توصیف میکنه بحث هیوز رو. بنابراین از مدیران خواسته میشه که به دنبال راهبری باشن نه پاروزنی. اینجا توصیف کرده. بعد دن هارت میگه چی؟ میگه در این استعاره هدایت و پاروزنی که شما قرار دادید، گفت آقا ما دنبال پارو زدن نیستیم، که ما دنبال راهبری هستیم. برای همین به جای ارزم به حضور شما که اداره بریم دنبال رهبر و اون مدیر، گفت که یک شتاب زدگی وجود داره. دن هارت نقد میکنه، میگه یک شتاب زدگی وجود داره که اساسا ما داریم با این مدل کارمون فراموش میکنیم که اساسا مالک قایق چه کسیه. دولت ما هستیم، دولت متعلق به شهروندانه، بنابراین اساس مدیران دولتی مسئول خدمت رسانی و توانمندسازی شهروندان در مدیریت هستند. اونجا مدیر داره به منافع خودش فکر میکنه، داره فکر میکنه که چگونه منافع خودش رو حد اکثر کنه. اما دنهارد معتقده که ما داریم برای کی این کار رو میکنیم؟ برای مردم. اصلا فراموش کردیم که شهروندی وجود داره، مردم به عنوان شهروند، و این نقد جدی رو مطرح میکنه و در مقابلش میگه که با پیشرو بودن شهروندان نباید بر هدایت یا پارو زدن قایق دولتی تأکید کرد، بلکه باید بر ساختن نهادهای عمومی تأکید کرد که نسبت به شهروندان صادق و پاسخگو باشن. یعنی ما از بحث هیوز که نوعی بازارگرایی بود رسیدیم به بحث دنهارد که اونجا سعی میکنه که ارزش‌های شهروندی رو پررنگ کنه، صادقگو و پاسخگو بودن در قبال مردم. دنهارد این مکتب جدید رو پیشنهاد میکنه که در آن خدمات عمومی، حکومت دموکراتیک و مشارکت مدنی در اولویت قرار میگیره. دنهارد میگه با شما نمیخواد اونجوری سیستم بوروکراسی سفت و سختی ایجاد بکنید که بهره‌وری رو بی اهمیت بکنید، نه اونقدر بهره‌وری رو مهم بکنید که اصلا مردم رو نادیده بگیرید، ارزش‌های دموکراتیک رو نادیده بگیرید، بلکه اصلا ارزش‌های دموکراتیک اصل مردم است و ما باید به نهادهای خدمتگزار مردم بیشتر تاکید بکنیم. خب اینجا این دنهارد مقدمه برای تغییر رویکرد در مدیریت شد. این تغییر کرد مدیریت، رویکرد مدیریت، چالش‌های فراگیر کشورها با اون مواجه شدن، اونها رو واداشت که شکل جدیدی از حکمرانی رو بهش بیندیشن. در همین راستا هم تلاش وسیع توسط محققان انجام گرفت، مثل تلاش خود دنهارد با همین خدمات عمومی جدید، استوگر با مدیریت ارزش عمومی. اصلا مفاهیم اینه که مفاهیم از اون مفاهیم علمی خوش مفاهیمی شدن که نسبت پیدا کردن با امور ارزشی، مثل ارزش عمومی، مثل خدمت. یا بوزمن با عنوان مدیریت عمومی بودن، آزبورن با عنوان حکمرانی عمومی جدید، یا بویت با عنوان سیاست مدنی جدید رویکردهای جدیدی به بحث اداره و مدیریت شکل دادن. رویکرد همه این افراد با مکتب‌های پیشین تفاوت می‌کنند. ایشان با برمفاهیم مثل شهروند، شهروندی، دموکراسی، ارزش عمومی اینا تأکید میکنن. این تأکیدها به نظریه دموکراتیک مدیریت به والدو نهایتا منجر میشه که نظریه دموکراتیک تئوری آف ادمنستریشن رو مطرح میکنه، که این دیگه والدو میشه نقطه عطف جریانهای مدیریت و اداره. چرا؟ چون والدو، ما اول بحثمون با ویلسون شروع کردیم که حرفش چی بود؟ میگفت آقا شما سیاست رو از اداره جدا بکن، اون موقع شما میتونی به قواعد کلی برسه که اون قواعد کلی داره امور رو راهبری میکنه و شما بهترین نتیجه برسه. والدو میگه یعنی کلن از اون قاعده اصلی بر میگردیم، میگه اصلا سیاست از اداره جدا نیست، ارزش از دانش جدایی ندارد و اداره نیز از سیاست جدایی ناپذیر است. به بیان دیگر بوروکراسی و دموکراسی نه تنها از یکدیگر جدایی ندارند، بلکه در جاهایی با یکدیگر تعارض می‌کنند. به هم دل باید به شیوه‌ای اندیشید که دموکراسی و بوروکراسی رو وحدت بخشی. یعنی ما از جدایی اداره از سیاست ویلسون در نهایت می‌رسیم به وحدت اداره و سیاست والدو، که این مقدمه شکل‌گیری حکمرانیه. در این صورت آنچه اهمیت می‌یابد ارزش‌های دموکراتیک، منافع عمومی است. این امر یعنی دانش اداره اخلاقی و ایدئولوژیک است. این صراحتاً والدو میگه که دانش اداره یک دانش اخلاقی و یک دانش ایدئولوژیک است. این نقطه عطف ما اینجاست. اینجاست که ما میتوانیم اداره و اخلاق رو، یعنی این امکان رو برای ما به وجود آورد دانش جدید که اداره و اخلاق رو با هم دیگه پیوند بزنیم. اداره اخلاق و بحث ایدئولوژیک، یعنی بحث اعتقادی، اینا کاملا با هم دیگه پیوند خورده و امکان بحث حکمرانی جدید حتی در حکمرانی معنوی و حکمرانی های ارزشمدار و فرهنگی در دانش جدید به وجود اومده، نه تنها برای ما، اون وقت اونها برای خودشون به وجود اومده. حالا ما طبق مبانی خودمون که این اعتقاد رو داریم، در غرب همین امکان به وجود آمده است که یک حکمرانی ایدئولوژیک یا حکمرانی مبتنی بر معنویت و اخلاق داشته باشن که صراحتاً والدو میگوید. بنابراین دو سناریو پیش روی والدوست. والدو میگه حالا که اینجوریه با این استدلال هایی که میکنه، میگه من دو سناریو پیش روی خودم دارم. یکی این که سیاست و اداره رو وحدت ببخشم، یعنی کلن بگم سیاست و اداره یکیه. میگه اگه این کارو بکنم نتیجه که یک نظام توتالیتر میرسم، یک نظام ایدئولوژیک که ارزم شد تمامیت گراست، یا اینکه سیاست رو به اندازه اداره خرد میکنه، این حالا کلامش بد افتاده، که در این صورت به آنارشیسم و بی‌دولتی خواهد رسید. یا من باید این دوتا رو کاملا وحدت ببخشم، در یعنی دولت کاملا مظهر وحدت یا اون خیر اعلی است که همه امور از قبل اون دارن جاری و ساری میشن، اونجا من ببرم ارزش ها رو و یک ارزش واحدی چشم بزنم، این میشه توتالیته. اگه این کارو نکنم یا یه کار دیگه میتونم بکنم، یعنی دو تا سناریو دارم، یا این کارو بکنم، یا اینکه کلا ارزش ها رو خرد بکنم، اداره رو خرد بکنم و به تناسب ارزش ها پخششون بکنم در جامعه. این در این صورت چی میشه؟ میگه ما بنویسیم به آنارشیست. بنابراین والدو اینجا در یک وضعیت ویژه به نظر من پروبلماتیک پیچیده قرار که نمیتونه ازش عبور بکنه. میگه یا من باید مجبور بشم به توتالیتر، یا معتقد بشم به آنارشیسم. خب کدوم رو انتخاب میکنم؟ میگه که من اگه به من باشه من آنارشیسم رو ترجیح میدم، چون تجربه غرب در دولت‌های توتالیتر تجربه وحشتناکی بوده، بنا هم میگه من ترجیح میدم آنارشیست داشته باشم، یعنی بی‌دولتی. خب این بی‌دولتی خودش رو در یک سلسله از مقالات و یک سلسله از پژوهش‌های نشون میده که به دنبال گاورننس ویداوت گاورمنت هن، یعنی ما حکمرانی داشته باشیم که در اون حکمرانی حکومت به حد اقل امکان برسه. حالا ممکنه بعضی ها از اصلا آنارشیست دفاع بکنن، ولی برخی از کسانی که مقاله نوشتن اینها، نمیدونم حالا آوردم اینجا یا نه، میگن که این بیشتر یه شعاره، امکان وقوعی نداره، ولی تلاش اینه که به حد اقل بی دولتی برسیم و به اندازه ارزش ها بتونیم اداره رو خرد بکنیم تا اهمیت بدیم به بحث های دموکراتیک و شهروندی. تا اینجا یک نتیجه هم تقریبا گفتم که ما چگونه از جدایی اداره از سیاست بگیم اداره از اخلاق، چون ما سیاست من ارزش ها میدونیم، میتونیم جاش اخلاق بذاریم، میتونیم جاش ایدئولوژی بذاریم، از ایده اداره بدون ارزش رسیدیم به ایده اداره ارزشمدار، اداره اخلاقی. خب این تا اینجا بحث. حالا یه نکته همیتون گفتیم که به طور تاریخی پیش از دهه 80 دو مفهوم حکومت کردن، یعنی گاورمنت و حکمرانی کردن یا گاورننس، به یک معنا استفاده میشد. اینا هنوز از همدیگه دو مفهوم جدا نمیشدن، اما بعد از دهه 80 به واسطه تاریخ علمی که خدمتتون عرض کردیم، این دو مفهوم از همدیگه جدا شدن. با این حال هنوز این مفهومه، یعنی نتیجه که ما تحقیقاتمون گرفتیم اینه که با این حال این مفهوم هنوز یک مفهوم پیچیده و مبهم و تفسیرهای متعدد در موردش وجود داره، که اگه مثلا به صورت عام بخوایم بگیم، مثلا بگیم کنش یا رفتار حکومتی، اداره یا کارکرد حکومتی، مثلا حکومت رو اینجوری تعریف بکنیم، حالا باز این به این بیشتر میرسیم. این مثلا من سه تا از تعریف هایی که از حکمرانی، سه تا از مشهورترین اندیشمندان این حوزه، یعنی اینا جزء مطرح‌ترین ها و پر استنادترین های این حوزه هستن، که رادز و روزناو و هیدن، اینا با اینکه ببینید فاصله زمانیشون هم اصلن کاملا سه تا اندیشمند هم دارن، کاملا سه تا تعریف متفاوت از حکمرانی میدن. رادز میگه که حکمرانی به شبکه های خودسازمانده و بین سازمانی اطلاق میشود که مشخصه آنها وابستگی متقابل، تبادل منابع، قواعد بازی و خودمختاری قابل توجه از دولت است. حکمرانی شبکه‌های خودسازمانده هم. کاملا بین سازمانی هم داره تعریف میکنه، استقلال داشتن از دولت. بعدی میگه حکمرانی جهانی به گونه‌ای تصور میشه که شامل سیستم‌های قائم، اصلا بحث حکمرانی میبره توی بحث حکمرانی جهانی اصلا. دولتی ملی تعریفش نمیکنه، نشنال نیست، اینترنشنال. شامل سیستم های قائدمند در تمام سطوح فعالیت های انسانی، البته عام میگیره، از خانواده تا سازمان های بین المللی که در آن دنبال کردن اهداف از طریق اعمال کنترل واکنش های فراملی داره. میگه هر کاری شما بکنید آخرش این نتیجه اینترنشنالی داره، تأثیر بین المللی داره. خیلی روی این بحث بین المللی بودن حکمرانی تأکید داره. اما هیدن چی میگه؟ میگه حکمرانی نظارت بر قواعد سیاسی رسمی و غیر رسمی بازی است. حکمرانی به آن دست از اقدامات اطلاق میشود که شامل تعیین قوانین، اعمال قدرت و حل و فصل تعارضاته. یعنی بیشتر بحثا میره تو بحث رگولاتوری، بحث تنظیمگری، بحث قاعده قانون گذاری. خب سه تا تعریف 100% جدا از هم دیگه نمیتونیم بگیم، ولی خیلی حوزه هایی که تعریف کردن از هم دیگه میتونه فاصله داشته. حالا یه معنی عامی از حکمرانی ما تعریف میکنیم که تمام حوزه ها رو شامل بشه. معنی عام حکمرانی ما اینجوری تعریف، سنخی از عقلانیت در کردارهای حکومتی است. یعنی که هر کرداری که حکومتی باشه یه سنخی از عقلانیت داره در هر دوره تاریخی که اون شکل اون حکمرانی رو تعیین میکنه. یعنی اون حکمرانی وابسته به اون عقلانیتی است که غالب بر کردارهاست در لایه حکومتی. با این تلقی هم از حکمرانی شیوه های مختلفی از نسبت یافتن حاکمیت با امور مختلف حکمرانی تلقی میشه. این معنای از حکمرانی میتونیم در تمام دورهای تاریخی استفاده بکنیم. یعنی ما یه معنی عامی از حکمرانی میگیم که خب از اون حکمرانی که قبلا وجود داشته باشه، از امپراتوری ها، از پادشاهی ها و مشروطه ها و حکومت اسلامی، همه اینها میتونیم اسم حکمرانی براشون بذاریم. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در عقلانیتیه که داره اون حکمرانی رو پشتیبانی میکنه. با بررسی کردارهای حاکمیت و یافتن قالب‌ها و فرم‌هایی که حاکمیت نسبت را با آنها تعیین می‌بخشد، نسبت امور را با آنها تعیین می‌بخشد، عقلانیت‌های مختلفی خواهیم داشت که هر کدام سنخی از حکمرانی را نمودار می‌سازد. هر عقلانیتی سنخی از حکمرانی بروز می‌دهد. حالا من اینجا امکان حکمرانی معنوی رو با توجه به این تاریخ علمی که خدمت شما عرض کردم عرض میکنم. من گفتم که من به لحاظ بحث اخلاق و معنویت واقعا هیچ تخصصی ندارم. اینم که دارم میام حالا با یه ارتکاز شخصی دارم حرف زدم و شما میتونید اون قسمتش رو تغییر بدید، ولی به نظر مثل اینقدر عام هست که اگر شما تغییر بدید در اصول در تعریف ها تغییر ایجاد نشه. خب ما رسیدیم به این که پیوند دانش و ارزش در امور توسط والو امکان حکمرانی، تشکر، امکان حکمرانی با ربط‌های ارزشی مختلف ممکن شد. والدو این امکان رو به صورت علمی برای ما فراهم کرد، ما نشون داد که سیاستمدار و دانشمند، دانش و ارزش، سیاست و اداره از همدیگه جدا نیستن. خب چنانکه والدو و خلف او تلاش کردند که دانش و اداره را با ارزش‌های دموکراتیک پیوند بدن، بنابراین این امکان وجود دارد که به جای ارزش‌های دموکراتیک که ناشی از عقلانیت خاصی است، ما عقلانیت قدسی و الهی رو به تبع ارزش‌های الهی جایگزین بکنیم. ما بگیم که یه سنخ جدیدی از عقلانیت وجود داره به نام عقلانیت قدسی، عقلانیت الهی. خب یک سری ربط ارزش‌های متناسب با یک جامعه‌ای وجود داشته که تعین پیدا کرده در یک جامعه، تبدیل شده به سنخ خاصی از حکمرانی. اگر ما یک عقلانیت خاصی داشته باشیم و عقلانیت قدسی الهی باشه و ربط ارزشی جامعه ما اون باشه، ما میتونیم با اون عقلانیت خاص حکمرانی خودمون رو متناسب با اون شکل بدیم، چرا که دموکراسی ربط ارزشی جهان غرب است و خصوصیت ویژه‌ای در ترکیب با دانش اداره ندارد. این که این سنخ از ما به این رسیدیم که این متناسب با ربط ارزش‌های متفاوت، ما حکمرانی‌های متفاوت داریم، حالا این که چه سنخ از ارزشی اینجا جایگذاری بکنیم دیگه فرق نمی‌کنه، چون ما پس می‌توانیم اداره شکل‌های اداره مختلفی داشته باشیم متناسب با ارزش‌های مختلف. خب حالا ترکیب حکمرانی معنوی رو بیایم بررسی بکنیم و اینجا دیگه بخش اول اعراض بنده دیگه تقریبا تموم میشه. این که ما در این عبارت حکمرانی معنوی، این ترکیب حکمرانی معنوی، ترکیب رو وصفی بدونیم، معنوی رو میتونیم صفت حکمرانی در نظر بگیریم که حکمرانی معنوی، معنوی صفت حکمرانی باشه. در این صورت چی میشه؟ مراد حکمرانی است که دارای خصوصیت ویژه معنوی بودن است. یعنی حالا با تدوم تعریف های عامی که از حکمرانی کردیم، یعنی کردارهای حاکمیتی کردارهای معنوی نیز هستند. یعنی در این حال این صفت معنوی بودن در کردارهای حاکمیتی باید بروز بکنه. به عبارت دیگر اگر بپذیریم که معنویت به عنوان مثال عقلانیت قدسی است، به عنوان مثال یاد من گفتم تخصص داره شما معنویت هر چیز میخواید بس ارزشیه، اگر معنویت ما عقلانیت قدسی تعریف بکنیم، در صورتی که کردارهای حاکمیتی مبتنی بر عقلانیت قدسی باشه، اون موقع میتونیم ادعا بکنیم که حکمرانی ما معنویه. هر کردار حاکمیتی یک ویژگی خاص باید داشته باشد و اون ویژگی خاص هم از عقلانیت قدسی سرریز شده باشه در اون کردار حاکمیتی، اون موقع میتونیم مدعی باشیم که حکمرانی ما حکمرانی معنویه، یعنی ویژگی حکمرانی میشه. یه جور دیگه میشه به قضیه نگاه کرد، باید اینه که معنوی رو به عنوان مضاف الیه حکمرانی بگیریم که حکمرانی بشه اضافه حکمرانی معنوی، که اگر اینجوری ما در نظر بگیریم حکمرانی معنوی به معنای حکمرانی امور معنوی است، امر معنوی است. شما امور معنوی رو میتوانید حکمرانی کنید، میتونید اداره سنخ خاصی از اداره روش داشته باشی. در این صورت معنویت از حکمرانی جدا میشه، معنوی میشه صفت اون امر، صفت اون امر. وقتی که جدا شد خودش و در امور تجلی پیدا میکنه معنویت، در این صورت کردارهای حکومتی با هر سنخ از عقلانیت میتواند به امور معنوی سامان بده. شما اون موقع دیگه هر سنخی از عقلانیت، چه عقلانیت دولتی، چه عقلانیت مبتنی بر بازار یا لیبرالیسم، چه عقلانیت مشورتی داشته باشید، باز هم میتونید امور معنوی رو سامان بدید. یعنی در یک جا حاکمیت به عنوان مثلا لیبرالی، او هم میتواند امور معنوی داشته باشد و امور معنوی رو سامان بده و بسایی که داره این کارو میکنه. یعنی شما جامعه آمریکا رو بهید ملاحظه بکنید، کاملا امور معنوی، سازمان‌های معنوی رو که متکفل امور معنوی‌اند، کاملا داره سازمان هدایت میکنه، مدیریت میکنه، بهشون ذیل NGO ها داره بهشون فاند میده، داره بهشون پول میده، حمایتشون میکنه. یه شما به عقلانیت من صدمه وارد نکن، به عقلانیت لیبرالی من صدمه وارد نکن، من برای تو جا گذاشتم، جا تو مشخص کردم، تو جایگاهی که بعد مشخص کردم کار بکن. خب ما داریم حتی از فرقه های صوفیه مختلف، حالا بحث مختلفی داری که بحث ما داشتیم قبلا تو کتاب اطلس رهبران که نشون می‌دهیم مثلا آقا طاهر القادری مثلا اون فرقه صوفیه که پاکستان هست مثلا کانادا زندگی میکنه، برای خودش اونجا دم و دستگاهی داره، یا هشام الکبانی او هم از صوفی‌های نقشبندیه، مثلا تو آمریکا داره برای خودش دم و دستگاهی داره کار میکنه، آمریکا هم حمایتش هم میکنه، پول هم بهش میده، بعد استفاده هم ازش میکنه. مثلا تو جنگ عراق و امریکا همین آقای هشام الکبانی جزوه‌های جهاد اکبر تهیه کرده بودن و با هلیکوپتر توی عراق پخش می‌کردن. خب این نسبت حکمرانی با امر معنویه. هنر ما چیه؟ در کدام ما باید بیستیم؟ این چیزی که به نظر میرسه باید در اولی بیستیم. یعنی حکمرانی معنوی به معنای اینکه معنوی رو به معنای صفت برای حکمرانی در نظر بگیره و این معنویت در تمام کردارهای حاکمیت خودش رو بروز و ظهور بده. و انشالله که این کار امکان برای ما به وجود بیاره که در نظام مؤسس جمهوری اسلامی ما بتونیم این کار رو انجام بدیم و حکمرانی ما در یعنی معنویت در تمام کردارهای حاکمیتی هم از اقتصاد و اجتماع و دیگر امور خودش رو تجلی ببخش. من تو بحث دیگه اون عقلانیت های رو که خدمت دارم، این سعقلانیت که اون سعقلانیت چجوری هم و کردارهای حکومتی باشون چه نسبتی داره، این بحث دیگه بود که من به نظرم میرسه که دیگه بخوام واردش بشم و خودش باز یه نیم ساعت وقت میبره که بهتره بهش ورود نکنم. و
خیلی ممنونم.
کلام
بحث منظم و منقه آقای دکتر مالکی. من اجازه میخوام که شما برای اینکه گلوی هم تازه بکنید یه مروری بکنم بر اهم نکاتی که داشتی تو این بحث. و بله، خب به عناوینی که آقای دکتر مالکی برش در واقع تأکید داشتن، یکی بحث این بود که حکمرانی یک مفهوم نوپدید است. در واقع یک بحث این بود که تعویق در مواجهه با امور نوپدید و بحث معنویت به چه دلیل بوده. بحث دیگر تاریخ مندی یا تاریخ علمی مفهوم معنویت مطرح شد. امکان حکمرانی معنوی مطرح شد. این سه محور بحث شد. در بحث تعویق بر این نکته تأکید شد که مفاهیم تا زمانی که کارایی دارند و مشکلات و معضلات رو حل می کنند احتیاج به تغییرشون نیست. به محض اینکه اون مفهوم در واقع کارایی خودش رو از دست بده، نیاز به خلق و تولید مفهوم جدید میشه. بر این اساس حکمرانی هم در اثر همین در واقع ناکارآمدی مفهوم حاکمیت یا گاورمنت در واقع اتفاق افتاد و این در واقع تعویق در واقع توجه به همین دلیل بود. اما در تحول مفهوم حکمرانی اشاره کردند به فکر میکنم چهار مرحله، چهار ساختار. اول اینکه در یک تلقی سنتی حکمرانی در واقع عبارت بود از تمرکز بر فرایندها، یعنی تمرکز بر در واقع بروکراسی سازمانی و جدایی در واقع حکمرانی، جدایی بروکراسی از حکومت، جدایی از سیاست. این مفهوم که در مفهوم تلقی سنتی از در واقع مدیریت اداره در مفهوم حکمرانی بوده. اما پس از اون تمرکز از فرایند بر روی شخص و رهبری رفت، مفهوم رهبری در مدیریت در واقع اهمیت پیدا کرد و بعد از اون مفهوم تحولش به سمت مفهوم خدمت رفت. یعنی اینکه گفته شد که در رهبری تأکید بر شخص رهبر سازمان و اهداف و منافع در واقع او تأکید میشه، بنابراین همه سهامداران یا همه ذینفعان یک سازمان و یک در واقع مرکز اداری مورد غفلت قرار میگیرن. بنابراین هدف کلان ما باید خدمت باشه و ارزش‌های شهروندی و مشارکت مدنی. اما تا اینجا هنوز ارزش جدا بود از بحث سازمان و اداره سازمان. کاری که در واقع والدو انجام داد در واقع این دو مفهوم رو، یعنی این که مدیریت سازمان یا حکمرانی باید فری ولیو باشه، از ارزش‌ها جدا باشه، رو به هم پیوند داد. این تحولی که در واقع اصلی ترین مرحله زایش مفهوم گاورننس به معنای حکمرانی همین در واقع ادغام بود. به دلیل اینکه در گاورننس شما بر اعتقادات، بر ارزش‌ها تأکید دارید، این دوتا در این در واقع مفهوم سازی جدید که توسط والدو انجام شد به هم گره خورد. خب اینجا دو شکل از حکومت و مدل حکمرانی مطرح شد، یکی توتالیتریسم یکی آنارشیسم، یعنی محصول پیوند این دوتا با هم سابقه نشون میداد که دوتا شکل بود، دو مدل بود، یکی توتالیتریسم یکی هم آنارشیسم، که ترجیح داده شد که به سمت آنارشیسم بریم. و اینجوری که من متوجه شدم آنارشیسم با مفهوم بیقانونی به معنی هرج و مرج متفاوته، یعنی یک نظم طبیعی حاکم باشه، شما رها بکنید اون سیستم به یک نظم و به اصطلاح بیان نشال اردر بشه، یک نظم طبیعی پیدا کنه. این مفهوم بوده که با اون مفهوم هرج و مرج و در واقع رهایی و یلگی تقریبا متفاوته. در اینجا در واقع مفهوم حکومت با از حکمرانی در واقع جدا شد، که شما حکومت رو، چون حکومت سکولار بوده، حالا تو اون مراحل قبلی اینا به هم پیوند خوردن و معنای حکمرانی اینجا متولد شد. تعریفی که ارائه دادن از حکمرانی تعریف عام این بود که سنخی از عقلانیت در کردارهای حکومتی است. اما راجع به حکمرانی معنوی فرمودن که اگر ما اون عقلانیت رو که در واقع عقلانیت غیر قدسی بود برداریم و به جاش عقلانیت قدسی، که به ترقی آقای دکتر این که عقلانیت قدسی در واقع یه جور پیوند با معنویت داره، یه جور اشاره به معنویت داره، که حالا باید سر این یه مقداری بحث بشود که آیا عقلانیت میتواند بازنمای معنویت باشه یا در واقع عقلانیت یه مقداری با اخلاق و امور ارزشی هم پیوند میخوره و اخلاق و معنویت یه مقداری از هم متفاوت هستن، تفکیک میشن. اما به هر حال عقلانیت قدسی اگر به جای عقلانیت در واقع معنای عام حکمرانی قرار بگیره، ما میتونیم به ترکیب حکمرانی معنوی برسیم. اما دو تا تلقی از این حکمرانی معنوی رو ارائه کردن، یکی ترکیب موصوف صفتی باشه به این معنا که حکمرانی معنوی این معنوی صفت حکمرانی باشه، یعنی تمام شؤون، فرایندها، اهداف یک حکمرانی آمیخته با معنویت باشه. و شاید در واقع این که ما معنویت رو پیوند بزنیم در تمام فرایندهای حکمرانی، این یک ترکیب بود. یک ترکیب دیگر این که این دوتا رو مضاف مضاف الیه بگیریم، یعنی حکمرانی امر معنوی، مثل بحث مدیریت معنوی، این که شما حکمرانی به هر تلقی بیاید ساحت معنویت یا امور معنوی رو مدیریت بکنه، از این ظرفیت در حکمرانی استفاده بکنه، این تلقی دوم. حالا شاید یه تلقی سومی هم های دکتر بشه اضافه کرد که بگیم حکمرانی معنوی، این معنوی ناظر به هدف حکمرانی باشه، یعنی حکمرانی ما به گونه‌ای باشد که معنویت در چیز توسعه پیدا کنه، یعنی ما حکمرانیمون باید به گونه‌ای باشد که نهایتاً توسعه امر معنوی در جامعه ایجاد بشه، معنویت گسترش پیدا کنه. حالا شاید هم یه تلقی دیگری باشه، البته شاید هم همون تلقی مضاف مضاف الیه باشه. خیلی تشکر میکنم از آقای مالکی. قبل از اینکه ما وارد یه مقداری جزئی تر وارد بحث معنویت و حکمرانی بشیم، حالا من یکی دو تا پرسش خودم دارم اگر بشه مطرح میکنم. یه گزارشی آقای دکتر شاکرزاد گفتن، یه گزارشی از پروژه ها و کلانترهای گروه معنویت من ارائه بدم، خیلی تیتروار اینا رو عرض میکنم. گروه معنویت پژوهش کرده اخلاق و معنویت در واقع یک کلان برنامه اصلی داره که همه در واقع پروژه ها کلان پروژه ذیل این تعریف شدن، بحث مدل های تحول معنوی، ابعاد نهادی و حکمرانی هستش. این عنوان در واقع این کلام برنامه بوده که سه محور داره: شناسایی مسائل و چالش های تحول معنوی در جهان معاصر، معرفی بازنگری الگوهای تحول معنوی و معرفی الگوهای اختصاصی تحول معنوی، که در واقع تحول معنوی که ناظر به اون امور و اسناد بالادستی ماست، یعنی ما یه مرور جزئی بکنیم اسناد بالادستی رو، سند تحول در واقع جمهوری اسلامی و اسناد دیگر رو تو بحث آموزش پرورش، آموزش عالی، ببینیم اون ابعاد حکم رو، اون ابعاد معنوی تو این سند کجا هست و کجا آسیب داره، کجا خلأ هست و چگونه اینو بگنجونیم در اون کلان برنامه‌ها. اینم یکی از پروژه‌ها بوده که حالا قراره که محورها بوده قالب پیگیری بشه. اما کلان طرح تحقیق و نقد عرفان‌های غیر اسلامی یکی از کلانترها بوده که دو تا اثر ذیل این چاپ شده، یعنی یک اثر، سه تا اثر چاپ شده، یه سری پروژه هم در دست اجرا هستش. جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور چاپ شده، معنویت گرایی جدید چاپ شده، شبه جنبش های معنوی، درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی، باز این اثر چاپ شده ای ماست. اما بررسی انتقادی اصول و مبانی تربیت اخلاقی عرفان های نوظهور، نقد کارکرد گرایی شبه معنوی، بحث تناسخ، بحث خدا در معنویت های نوظهور و قوانین مثل قوانین جذب و مباحث هم یکی از در واقع کلانترها بوده. کلانتر دیگرمون جریان شناسی و روش شناسی مطالعات معنوی بوده و یک سری هم نشست در ذیل در واقع یک دو تا در واقع همایش ملی گرفته شد که ذیل اون هم یه سری نشست هایی در واقع انجام شده. یکی خود چیستی معنویت که معنویت اسلامی چیست، یکی هم نسبت معنویت با علوم دیگر، که شاید این بحث حکمرانی تو اینجا باشه، یعنی استقرار علمیش اینجا باشه که ما اگر حکمرانی یک دانش بدونیم، نسبت این دانش با معنویت که اونم یک دانش جدید هست چه نسبتی داره توی ابعاد مختلف. خیلی تشکر میکنم، اگه اجازه بدید یه مقداری ما بریم سراغ بحث معنویت و حکمرانی. حالا فرمودید که شاید اصل کار شما توی بحث معنویت حکمرانی بوده و اینکه این تحول مفهومیش و اینکه حکمرانی چه سیر تحولی طی کرده، برای اینکه ما اون مؤلفه‌های اصلی و هسته‌ای سخت حکمرانی رو بشناسیم، در واقع این مطالعه تاریخی و سیر نیاز بوده. اما حقیقتش ما تو بحث معنویت، حالا اینقدر که من اطلاع دارم و یکی دو تا پروژه هم کار کردم خودم تو بحث معنویت، ببینید معنویت رو ما دو تا تلقی میتونیم ازش داشته باشیم. یک تلقی از معنویت اون چیزیست که تحت عنوان اسپریچوالیتی یا نیو ریلیجیس موومنت در غرب اتفاق افتاد، جنبش های یا تحرکات معنوی جدید، که این خب خودش یه سیر چرخه‌ای داشته تو پیدایشش، غیر از اینکه خود مفهوم توافقی نیست، خود معنویت اختلاف شدیدی در این که آیا معنویت رو میتونیم یک تعریفی بدیم که همه این معنویت گراها، خدا باور، غیر خدا باور، قائل به در واقع آموزه های مختلف، همه زیر این چتر بیان، این خودش یه داستان مفصلی است. منتها اون نکته اصلی که توی معنویت ها که بهش میگن جنبش های معنوی یا شبه جنبش های معنوی جدید وجود داشته، در واقع یه جور گریز از ساختار و نهاده، یعنی اون ساختار، دین ساختار یافته نهادی که مسیحیت در واقع تعریف میکرد که همه تحت یک لوا، تحت یک اصول، تحت یک قواعد، یک حتی مناسک، همه بر اساس این به سمت خدا بریم. معنویت در واقع سر باز زد، سر تابید از این، پس یک جور نهادینه گریزی در دل معنویت وجود داره. این نکته ای که ما باید تو بحث نیست معنویت با حکمرانی اینو باید بهش توجه بکنیم. اما تو از این ور ما معنویت‌های اسلامی یه جورایی حالا یا در دل خودش نهاد رو داره، بالاخره ما معنویت اسلامی همه مناسک نهادی درش هست، یا اینکه گاردش بازه خیلی چیزی نداره. ما یه بار باید معنویت اسلامی رو با این منظر با حکمرانی بسنجیم، با همین تحولاتی که شما فرمودید. یه بار بعد معنویت سکولار یا معنویت جدید رو با اون بسنجیم. اما این معنویت سکولار که حالا چالشش بیشترم هست، سه چهار تا نقطه داره که اینجاها باید نسبتش با حکمرانی و این معنای گاورننس سنجیده بشه. بعد از اون طرف ببینیم که دنیای غرب با این مؤلفه های پارادوکسیکالی که در دل معنویت هست چجوری تونسته معنویت رو مدیریت کنه. آیا اونا الگوی حکمرانی که در واقع بتونن از ظرفیت های معنوی استفاده بکنن برای پیشبرد حکمرانیشون، آیا چجوری مدیریت کردن؟ ببینید معنویت سکولار یا معنویت جدید اولا عقلانیت گریز به شدت. اگر شما معنویت رو نهایتاً به عقلانیت یا یک معنایی از عقلانیت تعریف بکنید، این رشنالیزم تو دل معنویت امروز اتفاقاً برای فرار از هر گونه عقلانیت، هر گونه سرسپردگی به یک در واقع یک چیزی، یک نظمی یا یک استدلال خارج از وجود من، برای این ایجاد شده. یعنی اصلا به شدت از عقلانیت فرار میکنه و حتی اینا خیلی وقتا به فلسفه و به اینا اصلا توجه ندارن، چون که اون در واقع اون عقلانیت رو میاره و این عقلانیت یه رها شدگی میخواد. معنویت رها شدگی این کامل تو عقلانیت نیست. این یه نکته ایست که چگونه حکمرانی معنوی به معنی اون سنفی از عقلانیت با این مفهوم میسازه. این یه نکته. نکته دوم ساختارگریزی شد. ببینید به هر حال شما فرمودید اون سیر تحول بروکراتیزه شدن که از اون مفهوم اولیه حکمرانی بود که بعد اومد تا رسید به والدو که یک جور پیوند سیاست و معنویت و ارزش و چیز اینجا ایجاد شد. خود این نیازمند یک نهادینه شدگی، یعنی یک جور اینستیتیوشن میگن، چی میگن؟ چیزی میخواد. این یک نهادی میخواد. شما نمیتونید کاملا رها بکنید. خب شاید به اون معنای در واقع خدمت شما عرض کنم که اون تلقی والدو که آنارشیزم رو بیاد بسازه، ولی این آنارشیزمی که اینجا هست اون نظم طبیعیه نیست، این آنارشیزم واقعا آنارشیزمه در معنویت. این نکته دیگه است که این ساختار گریزیه تو معنویت جدید چجوری باید با معنای حکمرانی جمع بشه. نکته بعدی که نوشتم اینجا این هستش که بحث اختلاف تفاسیر در معنویت، این تشتت مفهومی خودش یه مشکل ایجاد میکنه باز برای حکمرانی. یعنی این که شما گرایش های معنوی نمیتونن توافق بکنن در یه معنا. خب شما تو حکمرانی به هر حال مشارکت میخواید دیگه، مشارکت مبتنی بر یک جور همفکریه، مبتنی بر یک جور همگراییه، مبتنی بر تفاهم و درک مشترکه. تو معنویت جدید درک مشترک اساسا شکل نمیگیره و اصلا برای این که شکل نمیگیره این معنویت ایجاد، اگه شکل میگرفت اینا میرفتن به سمت یه جور نهادینه سازی دیگه. بنابراین نکته بعدی اینه که این تشتت و تکثر مفهومی و عدم تفاهم برقرار کردن در معنویت با حکمرانی چگونه میسازه. همین مطالب البته در نسبت با معنویت اسلامی ما هم هست. اون حکمرانی در واقع مدل ما باید به گونه‌ای باشه که در عین اینکه معنویت رو از ماهیت خودش منقلب نمی‌کنه، اونو به رسمیت میشناسه، از اون هم استفاده بکنه. نکته‌ای بود که من نمیدونم چرا
دست شما درد نکنه. واقعا نکات دقیقی فرمودید. ببینید قبل یک مسیری رو رفته و این عرض بنده که اصلا تعویق و اون فاصله انداختن و یکم صبر کردن که روشن بشه قبل داره چیکار میکنه. و اینکه مدام ما در ادبیات سیاستمدارا میبینیم که این حکمرانی. خب الان این حکمرانی که شما میگی قرار با قبل فرقی بکنی، از قبل گرفتی چه فرقی میکنه؟ بله. این قبل اون مسیری که در بحث علمی و دانشی خودش جلو رفته او رو ناگزیر کرده. به این ما از فضای مدرنیسم که قائل به یک سنخ از عقله، من فرق کلمه عقلانیت با عقل گرایی یه مقداری فرق میکنه، من یه فرق دقت داشتم
به معنای وبری.
نه به معنای وبری هم میشه تا حدودی گفت، ولی یکم پیشرفته تره، چون ما عقلانیت از این عقلانی که وبر میگه بعد جلوتر میاد توی تا به هابرماس میرسه. و هابرماس هم عقلانیت رو تو کنش ارتباطی بستش میده، توسعش میده شکلی. ولی نکته‌ای که من در عقلانیت بیشتر دقت دارم این که یک ویژگی در کردارهای حکومتی ایجاد میشه که این کردار حکومتی یک ویژگی خاصی پیدا میکنه که تو دور و عصره. ما وقتی که از فضای مدرن به فضای پست مدرن شیفت پیدا کردیم که حالا کار ندارم دعوای این که حالا ما اسم بذاریم پست مدرن یا بگیم امتداد مدرن یا هر چی، یه ویژگی خاصی پیدا کرده و اون اینه که ما اون احکام کلی و اون قواعد کلی، این اتفاق با نیچه افتاد. نیچه اومد چه کار کرد؟ جمله معروف نیچه که خدا مرده است به معنای یک گزاره دینی بهش نگاه نکنیم، به معنای گزاره معرفتی نگاه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما دیگر امر کلی نداریم، ما دیگه آنچه که داریم همه قضایای شخصی و تکین است، ارزش‌های تکین است، ارزش من، ارزش شما، ارزش‌های که من. یعنی قبل داره به این سمت حرکت میکنه. چرا؟ چون ایده آزادی برای غرب در مرکزه، یعنی دال مرکزی تمدن غرب آزادیه. برای که شما رو به اوج آزادی برسونه از هر نوع عقلانیتی میخواهد فرار کنه. از هر نوع عقلانیت فرار کردن یعنی اینکه شما حتی نمیتوانید قاعده کلی بذارید، چون قاعده کلی همه امور جزئی رو ریداکشن میکنه و تقلیل میبره تا بیاره ذیل خودش. برای همین بسیاری از ویژگی‌های شخصی رو پاک میکنه، نادیده میگیره. غرب داره تلاش میکنه که اون آزادی رو احیا بکنه، نگهش داره و از سرکوب مدام انسان‌ها با ویژگی‌ها و شخصیت‌های متفاوت جلوگیری بکنه. برای همین از هر گونه، از هر شکلی از عقلانیت کلان فرار میکنه. ولی این خودش بازی سنخ از عقلانیت، این اعتقاد باید که خود سن... بله این سنخ از یعنی که شما داری یک نگاهی به جهان داری، یک سنخ از اعتقاد رو، یک هویتی. ولی ما بر اساس آنچه که معتقدیم اینه که ما لایه‌هایی از امور ثابت رو داریم که این از ما گریزی نده، مثل فطرت یا بحث دیگه که حالا مثلا میتونیم مطرح بکنیم. لذا همیشه یک امر ثابتی داریم که اونا هم نمیتونن فرار بکنن ازش. یعنی حتی اگر برای خودشون یک هویتی تاریخی و اجتماعی ساخته باشن، نشون داده تاریخ هم شده. این همین جنگ غزه خیلی ها در مواجهه با این اتفاق هویتشون، اون هویت واقعیشون، فطرت ثابتشون یهو بیدار میشه. طرف قیافه رو نگاه میکنه، این تمام بدن خالکوبی، ویژگی‌های خاص، نوع مو، اصلا این چه جور آدمی بوده تا الان، چه هویتی داشته، اصلا منقلب شده یک آدم جدید شده. لذا این که گریز از ساختار و نهاد ذیل تمدن غرب شکل گرفته به خاطر اینکه تلاش بکنه از هر گونه شکل از سرکوبی فرار بکنه و نهاد گریز هم بوده، اینا همه درسته. ولی عرضمون اینه که این عقلانیت گریز بودن به معنی این که اونها معتقدن که ما عقلانیت بودیم هیچ امر کلی نداریم، ولی واقعا اینجوری هست رو ما تردید داریم. یعنی او هم داره بر اساس یه سنخ از عقلانیت داره کار میکنه که مثلا حتی در بحثای هابرماس، خب او هم به یک سنخ از عقلانیت که اون عقلانیت مشورتی یا عقلانیت ارتباطیه قائله و اون میگه که آقا بشید با هم دیگه صحبت بکنید، به تفاهماتی برسید. بالاخره اگه ما قائل بشیم که انسان‌ها هیچ گونه تفاهمی با هم دیگه نداشته باشن، یعنی هیچ سنخی از نهاد نشه درست کرد، اصلا نمیشه زندگی کرد، یعنی اصلا زندگی ناممکن میشه، اصلا این فرض رو کنار گذاشت. اما میتونیم بگیم که آقا گروه‌های کوچکی و نهادهای کوچک متکثری میتونیم ایجاد بکنیم بر اساس نهاد، بر اساس ارزش‌های جمعی. همین کاری که قرب الان داره میکنه با حکمرانی، داره با حکمرانی این کار رو میکنه که اینها رو میخواد مدیریت کنه، چون ارزش ها متکثر شده، شکل های متنوع متکثری از انسان ها داره تولید میشه، میخواد اینها رو مدیریت بکنه. مدیریت کردن این حکمرانی هم برای همینه، برای اینکه بخواد اون آدم ها، اون نهاد های خرد متکثر رو در این حفظ تکثرشون مدیریت بکنه. اون رو با عقلانیت مدرن اولی نمیتونست مدیریت بکنه.
سوالی اگه اجازه بدید، تو این معنا آیا نمیشه گفت که ما از اون مفهوم والدوی هم دیگه عبور کردیم؟ یعنی حکمرانی اگر معتقد به ایدئولوژی باشه نمیتونه معنویت های جدید رو برگتونه، پس ما وارد یه فاز دیگه ای از عقلانیت معنویت شدیم. این عقلانیت انقدر در واقع فلکسیبله که اون معنویت رو تو خودش آورده. شما الان در غرب میبینیم غرب، حکمرانی غربی داره معنویت های جدید رو مدیریت میکنه. اما اگر باید از این ور بپذیریم که اگه همون معنای والدوی بوده نمیشده، عملا امکان وقوعی نداره، چون به هر حال ایدئولوژیک بودن شما سوگیری پیدا میکنی. شاید معتقد باشیم یه مرحله جلو پیش فراروی کرده از اون معنا، یعنی با یه مفهوم پست مدرن از عقلانیت با مواجهیم که دیگه اون بله. معنای والدوی رو نداره.
از والدو که عبور کردی، اصلا والدو این ابتدای این قضیه است. بعد از والدو عبور کردیم، حالا سنخ‌های مختلفی به وجود میاد. اما عرض من اینه که ما اون شکل پست مدرن همه میفهمید درسته. ما فرقمون چیه؟ من ها به این نکته تاکید بکنم که ما فرقمون اینه که ما هم این مدلی که من به نظر میرسه دوکرین باید داشت، ما هم باید ارزش ها رو بهشون اهمیت بدیم، تکثر و تنوع رو، نه نیست. ولی ما مثلا یه حد داشته باشیم، یعنی ما حدود داریم، در اون حدود ارزش ها رو برشون. ما قومیت داریم، بله، آذری زبان ارزش های فرهنگی خاص خودشون رو دارن، اما از حدودی که به معنی ایدئولوژیک، حدودی که اسلام مثلا تعیین داده بهش عبور نکنه. یعنی ما یک سنخی از اشتراک بین یعنی تنوع و تکثر در این داشتن حد و مرز باید این کارو بکنیم، چون در این یعنی غرب مشکلش حالا این با فروید شروع میشه دیگه، مشکلش با سرکوبه. یعنی میگه انسان نباید سرکوب بشه، اون سائقه ها و اون جریان های درونی باید بیاد بیرون تا اون انسان بشه، خودش بشه، تا اون اوورمن نیچه ظهور بکنه. لذا ما معتقدیم که انسان های وجوه ثابتی دارن، یه ارزش های نهادینه ای دارن که باید بر اساس اون و در چارچوب اونها اون تنوع و تکثر بروز کنه. غرب هم حالا اگر بخوایم مثلا در آینده، غرب هم هنوز شاید با تکنولوژی بتونه این کارو بکنه، هنوز نتونسته به اون سنخ از مدیریت آنارشیست برسه که اون الان میگیم تکثر بی‌نهایت، تکثر به تعداد انسان‌ها رو مدیریت بکنه. فعلا داره با همین نهادهای مدنی، با NGOها، با شرکت‌ها، مثلا خوکرانه شرکتی، با شرکت‌ها، با نهادها، ولی خب اینا خوردشون کرده، مثلا با 10 تا نهاد، با 100 تا نهاد سعی کرده که این خورده ارزش‌ها رو مدیریت کنه و تلاش هم می‌کنه. یعنی این چون از یه طرف هم میخواد حکومتش از بین نره، یعنی اون ایدئولوژی از بین نره، سعی میکنه با یک آرمانسازی، مثلا یه رؤیای آمریکایی، با یه آرمانسازی افراد و ذیلی هویت مشترک هم حفظ بکنه،
مثلا
هویت ملی آره، حالا هر کدوم با یه سنخی. اگر این فعلا میگن اصلا هنوز نمیدونم برسه بهش نرسه بهش، تلاشو داره میکنه که به این تمامیت آزادی، تمامیت آزادی هنوز امکانش وجوده. خودش هم میگه یه توی مقالات governance without government که اصلا میخوان کلن دولت رو بذار کنار،
دولت به معنی بوروکراسی یا
هر نوع
نظم حکومتی،
هر نوع نظم بالادستی کلن کنار باشه، یکی ممکن نیست. بله، ما بتونیم تقلیلش بدیم، مثلا میخواییم رسانه رو مدیریت بکنیم، رسانه رو بدید دست وی او دی ها و اینها، اصلا ما دیگه رسانه چیزه، حتی شبکه های ملی شما هم دست خصوصی باشه، خب میخواییم نظارت میکنیم، فقط رگولاتوری میکنیم، تنظیم گری میکنیم.
خب الان ما همین پژوهشگاهی که الان ما داریم، خب یه تمرکزی جدید یکی دو سال شاید بیشتر کرده روی بحث حکمرانی، به شدت هم داریم تلاش میکنیم به یک مفهوم بومی از حکمرانی برسیم. قطعا ما از اون مفهوم حکمرانی که در غرب تولید شده به خاطر مبانیش و به خاطر اون اهدافش نمیتونیم استفاده کنیم. آیا الان ما یه مفهوم حکمرانی، یه مدل حکمرانی برای خودمون تولید کردیم که حالا این تکثر معنویت ها هنوز برای من مسئله است؟ یعنی تو معنویت ببینید، ما همین الان توی مدل اسلامی خودمونم، توی کشور اسلامی خودمونم تنش‌های هنوز داریم میبینیم بین فقه، معنویت، عرفان. نمیدونم بعضی ها میخوان بگن که آقا ما یک معنویت ویزاوت تصوف داشته باشیم، یه معنویت بدون عرفان داریم، یه چیزی میخوان هی دارن این تنشه هنوز هست. مدل حکمرانی که در غرب بوده و اون تحولی که پیدا کرده، یه جوری یه چیزایی گذاشته کنار و تونسته با این یه عقلانیت، بگیم حالا یه جوری عقلانیت کاملا شل و ژله‌ای. آیا ما الان میتونیم با همون مدل بیاییم، با اون مبانی چه کنیم و تولید معنوی، یعنی حکمرانی تولید کردیم که بتونیم این معنویت خودمون رو در واقع مدل بیاریم، فقط داریم تکرار؟
نه، من حالا توی این بحث چالش ها و فرصت ها که بحث پنجمم بود،
میخواید همونو فکر کنید اگر یادتون هست،
اگر باید بیارمش. حالا میتونم به صورت اشاره وار چیزی که چیزی تو ذهنمه بیارم. این ما
بحث چالش هاش خیلی مرتبطه با بحث.
آره چالشش خیلی مهمه، چون من تو بحث فرهنگیم که ما واقعا اگر بخوایم با این مدل حکمرانی بریم جلو، دیگه ما نه اسناد بالا دستی میتونیم داشته باشیم. یعنی اصلا ما باید قائل به یه سنخ از تکثرگرایی بشیم،
همون که
آره در غرب بوده و الان هم داریم. یعنی ما حالا اینها خیلی بروز و ظهور رسانه داریم، ما شیطان این بسه شیطان پرستی نه، آقای خسروپر تو جریان شناسی اینش اوورده، الان بیشتر هم شده. یعنی شما بعضی وقتا تهران رو برید و مثلا بعضی جاها که حالا خلوت‌تر و خیلی جای مطرح شهر نیست برید، مثلا آدم‌های با تیپ‌های می‌بینید که نشون میده که یه چیزای زیرزمینی وجود داره، بحث شیطان پرستی، بحث این تیپی وجود داره. ما فعلا داریم اینا رو یه جوری نادیده می‌گیریم یا سعی می‌کنیم که حداقل چیزی مثل مردابی مونه که دست بهش نمیزنیم که اینو بالا بیاد. آره آره
مسئول گذاشتنش بدتره.
آره شما وقتی به یک سنخ از عقلانیتی که بتونید در جهان مدرن با این ویژگی های خاص جهان مدرن اینها رو مجبوری چنین کاری بکنید، مجبوری که هی اینها رو یاد بپوشون اینا که فعلا بگه خب بذار هم تعویق است دیگه، فعلا بذار ببینم چی میشه، بذار ببینم مثلا میتونم یه جوری اینها رو در آینده مدیر کنم. ولی واقعیتش اینه که من حالا اون سنخ از عقلانیت حکمرانی، اون عقلانیتی که بتونه حکمرانی رو متجلی در حکمرانی تجلی پیدا بکنه، فعلا ما فقط در حال فعلا مطالعه قلبی، من که خودم اینجوریام، یعنی به نظر مطالعه کردم بحثی دوستان رو میبینم هنوز این مدلی هستیم که اون چی که در غرب آمده ما اون وجه خوبش رو میگیریم و وجوه منفیش رو میگیم نمیخوایم،
بدون
توجه که اصلا اراده من مهمه. میگه من میگم آقا من مشارکت مردمی رو میخوام، من میخوام که بیشتر حد اکثر مشارکت ها باشه، نهادهای مردمی ایجاد بکنن، بسیاری از امور رو به نهادهای مردمی بسپرم، بعد از اون ورش من نمیدونم تکثر ارزشی نمیخوام، به اون معنی نسبی گرای ارزشی نمیخوام، تکثر ارزشی در حدودم میخوام، اینها بگم. خب با گفتم محقق نمیشه. یعنی شما ساز و کار اون عقلانیت رو در تحقق در میدان هم باید داشته باشی. یعنی میگم من بگم میخوام نمیخوام که اتفاقی نمیفته. این مشکل ما اینه. ما میگیم حکمرانی، ولی خب حالا حکمرانی که شما چی حکمرانی که این که میگم در ادبیات آقایون هست، یعنی سیاستمدارامون هست، آدم‌هایی هست که الان زمام امور دستشونه. بهشون میگه خب الان شما میگه حکمرانی، مرادت از حکمرانی چی؟ میگه حکمرانی همان مردم سالاری دینی است. خب خسته نباشید، اون قبل حکمرانی رو کجا شکل داد؟ اون یه تاریخی طی کرد، از گاورمنت برای حل مسئلهش حکمرانی گاورمنت رسید. ما بیام کلمه رو عوض کنیم، بگیم آقا من از این به بعد مردم سالاری دینی که تا دیروز میگفتم امروز میگم حکمرانی. خب این که اتفاقی نیفتاد.
شاید این مفهوم قبلیه هنوز کارایی داره،
همین
به این نتیجه نرسیدن که اون مفهوم دیگه کارایی نداره. این یعنی این یک مسئله ذهنی، مسئله واقعی عینیه. شما وقتی دیدی آچاری،
این پیشو باز نمی‌کنه، دیگه باید بریم دنبال یه آچار بگیریم. الان ظاهرا ما یه پیچی داریم که با همه آچاری باز میشه، فقط می‌خوام فعلا یک سری الفاظ استفاده بکنیم که مثلا
اونجایی که من عرض کردم که یا مسئله ما ذهنیه، یعنی تو خیالمون میگیم، یا نه واقعا میگیم شما اصلا جلو نمیره امور، اصلا اداره کرد، اصلا اداره غرب چرا به ایده اداره کردن فکر کرد؟ گفت آقا من میخوام یه هدفی دارم، برای که این هدفم رو بهش برسم این امور رو اینجوری باید کنار همدیگه بچینن، یعنی نسبت دادن امور با همدیگه، این نسبت دادن خیلی مهم تا اون هدف محقق بشه. خب این برای این عقلانیت داره، برای این نوعی پشتوانه معرفتی داره، خیلی بحثا داره. خب ما الان چه فرم یافتگی ما چه فرم یافت ما میگیم آقا این اینجاست، این باید اینجا باشه، یه طور نی همینجا بذار باشه، یه کاریش رو اینو تغییر میدیم به جای که هدفمون ثابت باشه، نسبت امور رو فرم بدیم تا هدف محقق بشه، هی هدف رو جابجا کنیم. آقا ایرانه مثلا چشمنداز کشور محقق نشده، اشکال نداره 10 سال تمدیدش کن، 10 سال دیگه میشه آقا چشمنداز کشور محقق نشده. ما قرار بوده در خاورمیانه مثلا کشور اول بل فلان باشیم، میبینیم آقا ما هنوز مثلا 10% یا 20% چشمنداز محقق شده، اشکال نداره 10% تمدید. این که نه تنها در کشور، در سازمان ها هم هست، یعنی فلان سازمان یا آقا من یه چشمندازی برام خودم درست کردم، حالا از خودم هم حوزه، آقا من چشمنداز فلان آقا نمیرسم 10 سال تمدید. چرا؟ چون شما به این فرم فکر نمی کنی که چه نحوه از فرم دادن امور رو نیاز داری تا اون هدف رو محقق بکنه، این فکر نمی کنی. این مثلا باز من بخوام نکته بگم، ما اصلا ایده اداره نیاز داریم. این قرب برای خودش ایده اداره کردن، اصلا the studies of administration داره، این مطالعه اداره کردن. اداره کردن یعنی که ما هم داشتیم، ما تو سنت خودمون تدبیر منزل داشتیم، تدبیر آره سیاست مدون، یعنی هم تدبیر میکردیم خانواده و اقتصاد رو، بله حالا به یه شکل ضعیف‌تر. خب تو جهان مدرن با این ویژگی‌های خاص جهان مدرن شما چه ایده‌ای برای اداره داری؟ اون ایده رو باید شما شکل بدید. این کار نهاد علمه، یعنی من اگر بخوام نقد بکنم اول باید نهاد علم رو نقد بکنم، که نهاد علم همون بحث قدر اومد و فکر کرد که آره چون که اونا گفتن اداره از سیاست جداست. این که میگم من در نقد داور رساله خودم به من میگفت، من نقدش من این بود که آقا شما مگر اداره خدا پیغمبر میشناسه؟ این که میگم استاد یک مدیریت کشور، استاد تمام مدیریت کشور در داور رساله بنده بود، به من این حرف زد. من متن در دفاع متن وبر رو آوردم که بابا وبر غربیه اون موقع چند 10 سال پیش میگه که آقا حتی ریاضیات هم دخالت داره، البته هم میگه خدا پیغمبر نمیشناسه اداره. بابا اصلا هیچی، شما این والدو مگه مال خودتون نیست؟ مگه نمیدونم این جدید از دینهارت و والدو اینا همشون دارن میگن آقا اصلا ارزش اداره با هم پیوند خورده. این ما نهاد علمون یک نهادی که اصلا فکر نمیکنه به اینکه ما با این خاصیت ها با این ویژگی های فرهنگی چه ایده اداره میتونیم داشته باشیم برای جامعه. اون ایده اداره باید شکل بگیره و بعد حالا این ایده اداره بیاد توی معنویت، بیاد توی اخلاق.
من دیگه دارم بذات بپرسم اینا از شما دیگه، حالا ایشالا باید بیشتر زیارت بکنیم. ما الان بحث هوش مصنوعی رو داریم، نسبت هوش مصنوعی در دنیا، حالا دارم عرض میکنم ما الان بعضی کشورها رو داریم که وزارت هوش مصنوعی دارن، همین منطقه خودمون، هوش مصنوعی نسبتش الان با حکمرانی تو دنیا چیه؟ آیا تهدید خواهد کرد یا نه؟ هوش مصنوعی چون ظاهرا داره اینجوری که نشون میده میخواد طغیان کنه، یعنی از خود هر گونه قید و بندی، نسبت هوش مصنوعی با گاورننس چیه؟
عرضم به حضور شما که ما هنوز اگر بخوایم هوش ها رو مثلا تقسیم کنیم، هوش قوی هوش ضعیف، ما هنوز اون هوش قوی و استرانگ نرسیدیم. هوش قوی هوشیه که بتونه خودش نه اینا همه هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی ضعیف همینه که الان خیلی هم استفاده میشه ازش، مثلا یه الگوریتمی داره بر اساس اون الگوریتم داره کار میکنه، مثلا فیس دیتکشن میکنه، تشخیص چهره میده، یا ایمیج پروسسینگ میکنه، تصویر رو پروسس میکنه، یا تشخیص پلاک، همه این هوش مصنوعیه. ولی هوش مصنوعی قوی هوش مصنوعی که بتونه اراده بکنه، بتونه مثلا شما یه هوش مصنوعی، آره مثلا شما بتونید یه الگوریتمی بهش بدید، یه الگوریتم هوش مصنوعی ساخته، اون الگوریتم بتونه الگوریتم جدیدی رو باز تولید بکنه و بعد بتونه بر اساس اون الگوریتم کنش بکنه، اون هنوز بهش اون طغیانه. اون طغیان وقتی ما هنوز اون نرسیدیم، حداقل تا جایی که من دارم شما رسیدیم، من نمیدونم اون تحلیل خواهد. چرا؟ چون شما هوش مصنوعی داری که میتونه قاتل باشه، تصمیم میگیرد که قاتل باشد، تصمیم میگیرد که بکشد. اگر شما به چنین هجومی قطعا تهدید تو حکمرانی برای شما تهدیده، ولی الان فعلا هوش مصنوعی ضعیف برای شما فرصت، فعلا فرصت.
سوال هم مطرح کردن ولی ما پیرمردا دیگه چشممون خب راجع به موانع گفتن که ما چه موانعی داریم، چون ظاهراً حکمرانی رو هسته اصلیش رو مشارکت توی ظاهراً همطوری هم هست. خب ما الان چه موانعی داریم برای اینکه مشارکت تحقق پیدا بکنیم؟
سوالت سختیه و میکنم ورود پیدا کردن بشم معونه برداری. ما یکی از مشکلاتی که داریم مثلا ما هم بس امنیتی که شما فرمودید، این ما یه نکته‌ای که وجود داره واقعا هم اذیت میکنه ما رو، این نگاه امنیت چیزا طبیعی هم هستا، طبیعی بودنش از این بابت که ما توی وضعیت از وضعیت کشوری هستیم ویژه است، یعنی ما در خاورمیانه ما داریم تحریم میشیم، داریم تهدید میشیم مدام، و این نگاه امنیتی بود تا طبیعیه. من کار به این طبیعی بودنش دارم، درستم هست، واقعا هم وجود داره. اما یه مقداری این باعث شد، من در چندین جلسه بودم، تو مرکز پژوهش مجلس بودم، جاهای دیگه بودم، دوستان امنیتی مدام به ما میگفتن که آقا NGO ها جای جز فساد، فساد مالی پولشویی، فساد جنسی، فساد امنیتی به معنای جاسوسی، واقعا هم میگن، این که میگن همه بر اساس اسناده، یعنی وجود داره. بله بله کاملا. خب ما باید چی کنیم با این وضعیت؟ یعنی ما هم میخوایم NGO ها رو تقویت کنیم، از اون طرف مشکلات امنیتی اون انقدر زیاد میشه که آقا می آقا ما رو به امید نیست شهر مرسان، آقا ما اصلا NGO ها و مشارکت مدنی رو بذاریم شما. لازم این آخر از اون طرف بچه‌هایی که دوستانی که واقعا آدمای دغدغه‌مند و دوست دارن کار مشارکت کنن و اونها هم بسیار زیادن، کم هم نیستن، باید اونها رو تقویت کرد، یا انقدر اونها زیاد بشن که اینا به چشم نیاد، یعنی حاکمیت اعتماد بکنه بر سنخ از جدید از مشارکت تو حوزه‌های NGO ها. خب تو مرکز پژوهش مجلس تلاش‌های شد، چون من خودم تو چیز بودم دیگه، اون گروه مشارکت اجتماعیش بودم مدتی، اونجا کار می‌کردیم، دارن تلاش می‌کنن که مدام جلسه می‌گیرن با NGO ها و اینها. این نیاز به زمان داره، یعنی باید یه فرهنگ بشه، فرهنگ مشارکت، فرهنگ این بحث امنیتیش هم که آره اذیت میکنه، این بحث NGO ها. حالا چیز دیگه هم هست، بس زیاده تو این زمینه،
این هم میتونه موانع ساختاری باشه، هم موانع در واقع عملیاتی و عاملی، هر دو تاش هست. نکته‌ای دارید؟ بله. خب من دو تا سواله ولی نمیبینم. خیلی شما خودتون میبینید؟ من نمیبینم. خیلی متشکرم از آقای دکتر مالکی، بحث خیلی خوبی بود. البته یه مقداری باید اون جنبه‌های معنویاتیش رو حالا تقویت بشه که بالاخره آقای شاکر نژاد مسئله‌ای باشه که شما نیومدن، اما تا همین قد خوب بود، بس روزنه‌های خوبی رو باز کرد به بحث معنویاتم، چون من تحقیقم خودم تا حدودی داشتم، می‌دونم میشه یه رگه‌هایی از بحث معنویات رو و بیشتر بحث مدل سازی رو، مدلی که حکمرانی می‌تونه با معنویات پیوند بخوره یا با اون ارتباط برقرار کنه، اینجا بودش. تشکر می‌کنیم از آقای دکتر مالکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق، و از همه عزیزانی که بحث رو پیگیری کردن، دوستانی که حاضر بودن الان دیگه رفتن، و خاتمه بحث رو اعلام میکنیم. ساعت 2 هم شده دیگه، انتهای بحث. خیلی متشکر از عزیزان سروران، عذرخواهی هم میکنم هم بابت که آقای شاکرنژاد نتونستن بیان، شده یه فرصت مناسب تری خدمتون خواهیم بود، و اینکه زمان ما هم یه مقداری زمان چیزی بود، یعنی ما دوستان اینجا حالا پردیسان هم هست، ولی زمانی با زمان نامناسبی بود به این شکل شده، ما این بحث ضبط شده، انشالله بحث انشالله فراوری میشه قابل استفاده است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.